سال 1395 شده 1.8 فرزند به ازای هر زن.
یک هفتم، یک ششم.
به تعبیر آقای پروفسور نیکولاس ابرشتاد، بیش از 70% نرخ باروری در این دوره زمانی در ایران از بین رفته. خب در حالی که ما الان برای اینکه جمعیتمون پایدار میماند میبایست حداقل نرخ باروریمون 2.1 میبود،
جمعیت جایگزین در واقع.
بله، نرخ جایگزین، و این نیست، محقق نشده در ایران. با نرخ باروری 1.8 ما در 2 دهه آینده نرخ رشد صفر و منفی رو تجربه خواهیم کرد. متاسفانه نرخ سالمندی به شدت در حال افزایشه و در 2-3 دهه آینده ما چیزی شبیه به یک سونامی سالمندی در ایران شاهد خواهیم بود. نرخ تولدها از سال 1394 با یه شیب بسیار محسوسی داره کاهش پیدا میکنه، و غرض این که همه این تغییر در شاخصهای جمعیتی رو که ببینیم متوجه می شویم که اگر بپذیریم که اصل پروژه کنترل جمعیت در ابتدا با یک افقی که ترسیم شده بود در برنامه اول توسعه صحیح بود، که ما در همین هم حرف داریم، اما این پروژه نمی بایست حدود 25 سال بدون رصد، بدون کار کارشناسی و با تمام قوای نظام انجام می شد. جناب صادقی، شنوندگان محترم، بنده به عنوان یک پژوهشگر حوزه جمعیت عرض می کنم، اگر یک پروژه ملی تمام عیار بخوام من در جمهوری اسلامی مثال بزنم که تمام قوای نظام بسیج شد، همه ظرفیت‌های موجود کشور به میدان آمدند و یک کاری رو رقم زدند، من همین پروژه کنترل جمعیت رو مثال می‌زنم. اتفاقی که در ایران افتاد در این بازه زمانی در هیچ کشوری در دنیا نیفتاده.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. اما این سوال مطرح کنم از جناب دکتر مروتی گرانقدر که آقای دکتر قاسمی در سخنانشون بحث در واقع غفلت یا خیانت رو مطرح کردن. نظر حضرت عالی چیه؟ با توجه به این که فرمودیم برخی از تصمیم سازان در کشور ما به دلیل حالا اون رویکرد غربگرایانه‌ای که داشتن به این پروژه اصالت ویژه‌ای دادن و اهمیت ویژه‌ای دادن، آیا اجرای بی‌رویه کنترل جمعیت در کشور رو خیانت میدونید یا حاصل غفلت و اشتباه محاسباتی میدونستید؟
ترکیبی از این دو هست. خب وقتی که ما دقت میکنیم در افرادی که این پروژه در ایران پیاده کردن، هم افراد خدوم میبینیم، افرادی که نمیشه به صداقتشون شک کرد، هم افرادی که میبینیم که به عنوان مثلا این فرد تبعی آمریکاست، تابعیت دوم آمریکا رو داره، افرادی رو میبینیم که صادقانه اشتباهشون رو میپذیرن، و افرادی رو هم میبینیم که اون طرف قضیه اصلا موضوع های پیشین خودشون رو زیر سوال میبرن، میگن که ما همچون موضوعی نداشتیم، یا اساس کنترل جمعیت رو میگن که ما همچون کاری نکردیم. اینجور موضوعی که وجود داره آدم واقعا به تردید میفته که آیا این فرد با صداقت کار کرده باشه و قصدش کمک به کشور بوده باشه. باید ما الان به من نمونه عرض بکنم حضورتون بخاطر اینکه مصداقی تر باشه، نگن حالا یه حرفی روی هوا دارم من میزنم. در سال 1973 یک گروهی از طرف دولت ایران میرن از کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره شرکت. این کنفرانس بین المللی توی قاهره یک سری تعهدات ایجاد میکنه برای یک کشور، حالا نه اینکه لزوماً الزام آور باشه، ولی تعهداتی رو اونجا ایجاد میکنه برای کشور. یکی از این تعهدات این بوده که رشد جمعیت کشور به صفر برسه.
یعنی ما میدونم اونجا تعهد میدیم در قاهره که رشد جمعیت رو صفر کنیم.
بله دقیقا همینجوره.
چه کار عجیبی.
این کار میگم این کار کسی که کرده باشه نمیتونه ناشی از ناآگاهی باشه. خب این افراد رفتن اونجا همچون تعهدی رو دادن. من میگم مثلا این فردی که تبعی آمریکاست یکی از افرادی بوده که این تعهد رو داده. خب نکته اینه که در این راستا بسیاری از افراد کوشیدن، سعی کردن که این رشد جمعیت رو به صفر برسونن. و راهی که وجود داره برای اینکه رشد جمعیت به صفر برسه اینه که هر زن کمتر از 2.1 فرزند به دنیا بیاره. به خاطر همین هم بود که ما در سال 1379 که نرخ با باروری کمتر از 2.1 شد، هیچ جمعیت شناسی میتونه بگه صداش در نیومد. هیچ کی نبود که بگه که جلوی کنترل جمعیت رو بگیرید. از اینجا به بعدش لااقل خطرناک.
یعنی یک اجماع در جامعه روشن فکری کشور هم شکل گرفته بود که خب این سیاست چون عقرب اومده و تعهدی دادیم تو کنفرانس قاهره باید ادامه بدیم.
خدا خیرتون داد، دقیقاً همینجوره. یعنی شما برای من یک سند بیارید که یکی از جمعیت شناس‌ها نامه‌ای زده باشه بگه کنترل جمعیت متوسط میشه.
واقعا عجیبه یه چنین چیزی مثل قاهره باید بیفته تو مجلس تصویب می‌شده. چرا اینجوری در واقع
البته این تو بحث حقوقیش گویا این گونه است که هر گونه تعهد الزام آور اینجوریه. حالا اینا هم مدعی هستن که این تعهد الزام آور نبوده، ولی این رو باید گزارش میکردن. یعنی باید تا صفر شدن رشد جمعیت کنترل جمعیت ادامه پیدا کنه.
بعد در ازاش چه چیزی گیر ایران میومد؟ در ازاش چه امتیاز خاصی گیر ملت ایران میومد که جمعیت ما صفر بشه تو اون کنفرانس؟
حالا اونها هم یک بحث مجزاییه. ببینید یک پایه مهم از بسیاری از این تعهداتی که دولت‌های مختلف رفتن در مباحث فرهنگی اجتماعی دادن برخلاف آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، یک علت مهمش به اعتقاد بنده مسئله ارتباط‌های مالی بین‌المللی و به خصوص وام‌های بین‌المللی. غرب وقتی که دچار بحران جمعیت شد خودش و خواست این بحران رو انتقال بده به بقیه کشورها، یک سری ساختارهایی رو چید. به عنوان نمونه آقای رابرت مکنامارا که وزیر جنگ دوران جنگ ویتنام آمریکا بود، این فرد بعد از جنگ رئیس بانک جهانی میشه، رئیس نهاد بین المللی بانک جهانی میشه و اونجا اعطای وامهای بین المللی رو مشروط میکنه به کنترل جنگ. یعنی در صورتی به کشورهای مختلف وام میدن که این کشورها کنترل جمعیت رو حتما محکم انجام بدن، یعنی در این قضیه کوتاهی نکنن. حتی بعضا موارد که کوتاهی میکردن بانک جهانی به اینها تذکر میداد، تذکر شدید شدید الله. میخوام بگم که این یکی از علل بود که به اعتقاد بنده منجر شد که برای این تعهد بدن و این تعهد کامل علیه منافع ملی، خلاف حتی میشه با امنیت ملی این تعهد داده شده. و برداشت من همجور که حضورتون عرض کردم اینه که در راستای همین مسائل مالی بین الملل بوده. به هر حال ما حتی نه تنها متذکر نشدن کارشناسان وقت در سال 1979 که جلوی کنترل جمعیت گرفته بشه، بلکه در سال 1988-89 که اولین زمزمه ها برای پایان دادن به پروژه کنترل جمعیت در ایران شنیده شد، همین افراد به شدت مقابل این بحث وایستادن. یعنی افرادی که واسه قولی بنیانگذار کنترل جمعیت توی کشور بودن و باید مثلا از سال 1971 همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن باید کنترل جمعیت متوقف می‌کردن، اولین کسانی هستن که نسبت به اظهار نظر رئیس جمهور وقت اعلام موضع میکنن و میگن که نه، همچنان باید کنترل جمعیت ادامه پیدا بکنه. من میخوام میگم که واقعا ترکیبی از هر دوه، یعنی هم افرادی که با خلوص نیت خواستن خدمت بکنن و هم افرادی که آمدانه خیانت کردن در این بحث سهیم بود.
خانم رفته رفته جمعیت ما داره فرسوده و غیر خلاق
شده. واقعا شده. ببینی الان دیگه همین وقت که پیر زیاده جوون نداریم.
حالا چه مشکلاتی به وجود میاد در آینده؟
هیچی دیگه حضور میتونه وقتی جوون نباشی یه عده پیر میخوان چیکار کنه؟ والا یه عده پیر زن و پیر مرد چیکار میخوان بکنه؟ کار یه دستشون برنمیاد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستید. موضوع امروز برنامه جوان بمان بحث بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایرانه. میتونید در حین برنامه از طریق سامانه پیمکه 30035 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 27861035 با ما در ارتباط باشید. نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. در استدیو برنامه در خدمت جناب دکتر صالح قاسمی، مؤلف اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت هستیم و به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس و پژوهشگر تحولات جمعیت ایران هستیم. در بخش قبلی گفتگو به جای جالبی رسیدیم، یعنی وام دادن و در ازای وام قرار شد که جمعیت ایران نرخ رشدش به صفر برسه. این در حالیه که امریکایی ها افتخارشون خانواده های پر جمعیت، همین اخیراً سناتوری که انتخاب شده و این فرمانداری که انتخاب شده بودن، بچه هاشون رو که 4 الی 5 بچه داشتن آوردن در یک مصاحبه خبری در مقابل به ما وام دادن که ما جمعیتمون رو کم کنیم، که چیز بسیار عجیبیه. جناب دکتر قاسمی گرانقدر، بعد از هشدارهای رهبر انقلاب و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیتی در کشور ما، چه تغییری در کشور روی داد و در این ساختار جمعیت کشور؟
در موضوع جمعیت امروز یک استاندارد دوگانه کاملا شفافی رو در دستور کار قرار داده. جمعیت دنیای شرق، تمدن شرق، افریقا، آسیا و خصوصا کشورهای اسلامی و حتما علل خصوص کشورهایی که داعیه تفکر اسلام سیاسی دارن مثل ایران، در پروژه کنترل جمعیت اونها قرار دارن و نشونه اون هم این است که به محض اینکه ما خواستیم سیاستها رو تغییر بدیم، صداهایی در آمد در دنیا، احساس خطرهایی شد.
و نه فقط تو بحث داخلی که دکتر مروتی اشاره کردن، حالا که ما اومدیم میخواییم این پروژه اشتباه کنترل جمعیت رو کنار بذاریم، در دنیا هم مخالفینی داره، موانعی داره برای ما.
کاملا کاملا جالبه. و همینطور حتما شنیدید که خانم دکتری دستگیر شد در حوزه جمعیت شناسی که ایشون کاملا هدفمند اطلاعات دستکاری شده و آمارهای غلط و دستکاری شده رو به نهادهای ملی ارائه می‌کرد و باعث خطای محاسباتی بیشتر می‌شد.
خود این هواخ کارشناس امشب باید نهادهای ملی ما برن برای گرفتن آمار آینده پژوهی و اینجور مسائل به سراغ کسانی که در داخل ایران فعالیت
می‌کنند. البته ایشون ایرانی الاصل هستند، ولی خب همینطور که آقای دکتر گفتن، هم تربیت شده غرب و هم دارای تابعیت‌های چندگانه. خب ببینید ما از این ناحیه چقدر صدمه دیدیم. پس نکته اول این که این استانداردهای دوگانه در دنیا کاملا وجود داره و داره اعمال میشه، و نکته دوم هم این که متاسفانه بعد از تغییر سیاست‌ها هنوز اون سیاست‌های گذشته داره انجام میشه.
این بحث در واقع کنترل جمعیت بسیار گسترده است. اگه بخوایم مبحث کارشناسی ادامه بدیم باید ساعت‌ها روش بحث کنیم، اما ما نمی‌خوایم صرفاً آسیب شناسی کرده باشیم، می‌خوایم راهکار هم ارائه داده باشیم. سوال آخر و سوال مشترک من از میهمانان برنامه این سوالی که اگه بخواید به مسئولین و مردم توصیه داشته باشید چی میگید؟ چون فرصتون بسیار کوتاهه، جمع‌بندی و پاسخ به این سوال رو با جناب دکتر مروتی آغاز می‌کنم. جناب دکتر مروتی گرانقدر، اولا جمع‌بندی بفرمایید، ثانیا بفرمایید که به مسئولین و مردم چه توصیه‌ای باید بکنیم متوجه به این آسیب شناسی که در این برنامه انجام دادیم.
ببینید ما در بحث مسئولین واقعا خواهشی که از مسئولین محترم داریم اینه که برای مسائل استراتژیک دل بسوزانند. یعنی همین گونه که الان برای یک سری از مسائل روزمره دل می‌سوزونند، برای مسائلی که نه لزوما در دولت‌های در این دولت یا در دولت بعدی، بلکه در برای 20 سال آینده 30 سال آینده مشکل ساز خواهد بود، اونها هم فکر بکنن. در واقع این بحث سال خوردگی جمعیت بحث لزوما بحث امروز کشور نیست. رویکرد متعهدانه نسبت به مسئله سیاست اقتضا داره که ما بریم به این سمت که نگران باشیم برای کشوری که الان جزو یکی از سه تا کشوری که با بیشترین سرعت توی دنیا داره جمعیتش پیر میشه، و این تنها راهی هم که داره این پیر شدن جمعیت اینه که بشه جلوشو گرفت، کندش کرد، ترمزشو کشید، اینه که میزان فرزندآوری افزایش پیدا کنه. البته این لزوما به این معنا نیست که به قولی فرزندآوری اتفاق بیفته. که
چجوری در واقع اینو گسترش بدیم؟
و مسائل امنیت و سیاست و حکومت باشه. نه، این فرزندآوری برای فرزندآوری بیشتر برای تک تک مردم هم فضایی دیده.
فرهنگ سازی باید بشه. یه جمعه دکتر مروتی،
ببینید ما دو تا بحث داریم. ببینید محور قضیه ما توی بحث جمعیت اینه که باید فرهنگ سازی بشه. یعنی اساسا اینکه علت اینکه فرزندآوری کمه چیه؟ اینه که فرهنگ شده در جامعه ما، کم فرزندی ارزش شده. خیلی از بزرگوارانی که حالا بنده رفتم ارائه‌های مختلف پسند داشتم در اصفهان نقاط کشور در بحث جمعیت مردم ناله میکنن از مسائل اقتصادی، که البته ما خودمون هم درگیریم و ما هم با همون قیمتی باید گوشت بخریم که الان دارن مخاطبین محترم شما گوشت میخرن. ولی نکته اینه که آیا افراد ثروتمند که کامل اوضاع مالی خوبی دارن، آیا اونا بیشتر فرزند میارن؟
نه اونا کم بچه‌هاش.
چه بسا کمتره فرزند آوریشون. میخوام بگم لزومن
بچه‌شون که اصلا ازدواج
بهتر، بله، لزومن وضع اقتصادی بهتر منجر به فرزند آوری بیشتر نمیشه. خب من نکته‌ای که دارم اینه که باید تو این قضیه فرهنگ سازی کرد. مردم متوجه باشن که آسیب تک فرزندی متوجه فرزند خودشون و متوجه خود پدر مادره. آسیب این که فردا روزی پدر مادر سال خورده بشن و فرزندانی نداشته باشن که به قولی حمایتشون بکنن متوجه خودشونه. خب اینها رو باید بسنجیم
دقیقاً
و بتونیم یه تصمیم خوبی بگیریم که هم به نفع خود خانواده ها باشه، هم به نفع و صلاح و مصلحت جامعه و کشور باشه.
سپاسگزارم جناب دکتر مروتی گران، قد وقتی در اختیار برنامه خودتون قرار دادید، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. اما جمع‌بندی آقای دکتر قاسمی گرانقدر از بحث امروز بشنیم و اینکه چون ما فقط نمیخوایم آسیب شناسی کنیم، میخوایم راهکار بگیم، چه توصیه‌ای دارید به مردم و مسئولین با توجه به این آسیب شناسی که در حوزه کنترل جمعیت انجام دادیم؟
خب باید عرض کنم که اگر بخوایم راهکارها رو بررسی کنیم، ما حتما چند برنامه فقط باید در موضوع راهکارها در خدمت شنوندگان باشیم. اما اینکه فرمودید خطاب مسئولین و مردم نکته پایانیتون چیه، اجازه بدید فقط همین رو عرض کنم و راهکارها رو جای دیگری انشالله بررسی کنیم. من عرض میکنم مسئولین محترم، دولت مردان محترم، قفلتی که از سال 1365 انجام شد و این بلا بر سر کشور ما آمد، مراقب باشید دوباره اون قفلت اتفاق نیفته. و متاسفانه احساس میکنم این قفلت هنوز وجود داره و گاهی در کنار قفلت تعمد بر تأخیر اجرای این سیاست ها هم حس میشه. به مردم هم عرض میکنم بله، من شرایط موجود جامعه رو کاملا حس میکنم، اما شما همه پیامدها و محاسن پرفرزندی به معنی 3 یا 4 فرزند برای هر خانواده رو کاملا ارزیابی بکنید، فارغ از اینکه مسئولین به وظیفه‌شون عمل میکنند یا نمیکنند، شما خودتون به خاطر خودتون و خانواده هاتون و فرزندانتون این الگوی فرزندآوری رو اصلاح بکنید.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه جوان به مان بودید با موضوع بازخوانی پیشینه کنترل جمعیت در ایران. فایده این برنامه تا دقایق دیگه در سایت و پایگاه تلرسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه آی‌آر قابل دسترسیه. میتونید دریافتش کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی، کارشناس پژوهشگر تحولات جمعیت ایران، و همچنین در استودیوی برنامه در خدمت جناب آقای دکتر صالح قاسمی، مؤلف اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت بودیم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، از اینکه تا به این لحظه برنامه جوان به مان رو پیگیری کردین سپاسگزارم. با این آرزو که کشور عزیزمان ایران اسلامی و خانواده‌های محترم ایرانی تا همیشه با نشاط و پرفرزند و پویا باشند، تا هفته آینده شما دوستان شنونده رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما. Thank you.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها ساعت 7:49 است و برنامه جوان بمان رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم، در ماه اسفند هستیم، در آخرین ماه سال و کم کم داریم نزدیک میشیم به روز 15 اسفند، روز درختکاری. درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین و قامت بلند سرو اندیشه. اگر نهالی میکارید، اگر درختی به ارمغان آوردید و اگر یاد درگذشتگان را با کاشت درخت گرامی میدارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ماه با هم درخت بکاریم. امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشن و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نب تصادف سفری امن و آرام داشته باشه. درود بر رانندگان قانونمند. توجه به جلو ضامن سلامتی در هنگام رانندگی است. با هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم.
مادرای بی پناه دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
راز بقایی.
چی شده؟ من کیم؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا چی؟ چه خبره؟ چی شده؟
آه زن چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعش خوب میشه. ماشاءالله به انرژیش جیش.
افسانه جان بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه.
خوش از دست تو راحت هم. من دوتا از بخاری عرف خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاری های خونه رو خاموش کرده این زنه؟
باشه ببینم چرا این کارو کرده؟
بقایی با کی داری حرف میزنی؟ بقایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاری های منزل رو از رد خارج کردی؟ افسانه خانم.
خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه.
بی خودی نیست که.
آره.
به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم به چه مجوزی خانم افزاده قانون؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه.
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شواش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی. همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه جویی کنند، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
خوب. بله.
چی خوبه؟ چی خوب هست؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببین افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده خجالت بکش. بازی در آوردی، دیوانه شدی، تفاهم زدی، خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جناب عالی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دو تا رو خاموش کنی میرسه.
بله بله.
به این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلیه تو شورزار زندگی نکبتی تو.